بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. على عطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو در روز اربعین شروع کردم و حالا یک نکته رو من توضیح بدم که دلیلش معلوم بشه. ببینید، ما یه بحثی رو از شبهای ماه مبارک رمضان شروع کردیم تحت عنوان به سوی جامعه شایسته، که همون بحث مکارم الاخلاق بود. 10 خصوصیت رو باید بیان میکردم. 2 خصوصیتش بیان شد، یکی خصوصیت سخاوت و یکی هم خصوصیت صدق. بحث رو در همین جا تمام کردم. این بحث تمام نشد، منتها از اونجا که من مجبور شدم به درخواست برنامه های تلویزیونی من این بحث رو در تلویزیون انجام بدم، شد تکرار مکررات. از این جهتی که این بحث رو در مسجد قطع کردم و در اون برنامه یاد خدا شبکه قرآن و معارف این بحث ادامه پیدا میکنه و دلم هم نمیخواد حرف تکراری بزنم، چون معارف دین انقدر زیاده، یک، و انقدر نگفته شده است، دو، که جا داره موضوع دیگری رو آدم انتخاب بکنه و او رو بررسی بکنه. این توضیح اول. نکته دیگر این است که ما در جلسه گذشته از روز اربعین یه بحثی رو آغاز کردیم تحت عنوان سیری در کلیات علم اخلاق. در اون جلسه من لزوم پرداختن به علم اخلاق رو ثابت کردم، یعنی جایگاه علم اخلاق در نظام معرفتی ما واجبه، باید به دنبالش بریم، نه اینکه خوبه به دنبالش بریم، باید به دنبالش بریم. و اگر کسی از نظام اخلاقی اسلام دور باشد به اون کمال لائقه و لازم نمیرسه، بخواد شبی 1000 رکعت نماز هم بخوند، هر چقدر هم که به زیارت سید و شهدا مشرف بشود، ولو پیاده، ولو اربعین، ولو با این سختی ها، ولی اگر به نظام اخلاقی اسلام نپردازد به کمال نمیرسه. بنابراین واجبه در اون جلسه گذشته وجوب رو اثبات کردم و در اونجا هم عرض کردم که آجان، مراد از علم اخلاق در جامعه تشیع با از علم اخلاق در جامعه تصوف کاملا تفاوت وجود داره بینشون. نتیجه اخلاق در تصوف این است که انسان به کشف و کرامت برسه و به تقویت نفس، اونا متخلق به اخلاق میشن، نفس رو تقویت میکنن تا کشف و کرامت بکنن. ولی در تشیع تهذیب نفس می شود، تخلق به اخلاق الهی پیدا می شود انشاءالله، برای رسیدن به تهذیب نفس و خروجیش کمال انسانه، رسیدن به مقام عبودیت بندگی متصوفه. وقتی در سلوک قرار میگیرن و میشن قطب، دیگه عبادت رو تعطیل میکنن، میگن لازم نیست، ما به اون سرآمدی که میخواستیم رسیدیم. اما تشیع تفاوتش اینجا بروز پیدا میکند که شما وقتی زیارت نامه میخورید نسبت به امام معصوم با تمام مقاماتی که براشون وجود داره، در یک فراز و در یک مقطعی به اون امام معصوم عرض میکنید اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله حتی یأتیک الیقین. یعنی شما تا هنگام مرگتون خداپرست بودید. چرا؟ چون شما به تهذیب پرداختید و نه به تقویت. شما چند مرتبه در سیره ائمه سلام الله علیهم اجمعین پیدا میکنید که مثلا فرض کنید برای شفای مریض معجزه کرده باشن، میخوان زندگی در روال عادی شکل بگیره، میخوان به بنده و شما بفهمونن اگر معجزه اتفاق افتاد شاکر باشید و اگر معجزه اتفاق نیفتاد راضی باشید. میخوان ما رو به مقامات بالا راهنمایی کنن، ما از راضیت مرضیه در اون مرحله قرار بگیریم و در دایره رازون ان الله باشیم، و الا که شعبت بازام خیلی کارا بلدن انجام بده، مرتضای هند هم خیلی کارا بلدن انجام بده، ولی تهذیب نیست، تقویته و اونا ارزشی نداره در نظام دینی. چون تخلق به اخلاق از نظر تشیع انسان کامل شدن است ولاغه. این رو دو مطلب رو من در جلسه گذشته به طور مصطفا راجبش صحبت کردم، بنابراین برای ما هیچ ارزشی ندارد که اگر کسی مثلا صاحب کشف و کرامت باشه. نقل میکنن که به یکی از این آیان اهل معنا رجوع پیدا کردند و گفتن که فلانی قدرتی دارد، و چه قدرتی داره؟ گفت این سنگ رو بر میداره طلا میکنه. آوردنش پیش اون آقا، بعد دست زد سنگ رو طلا کرد. اون آقا بهش گفتش که خب این برای من، سنگ رو طلا کردی برای من، حال برای خدا چیکار کردی؟ برای خدا چیکار کردی؟ نظام معرفتی و عملیاتی دین به سوی خداست نه به سوی نفس. حال تو تونستی مثلا یه مریض رو با انجیل شفا دادی، خیلی برای خدا چیکار کردی؟ چه گامی در جهت رسیدن به خدا برداشت؟ این اهمیت داره و به دنبال این باید بود. بعدیش بازیگری است و اونهایی که اهل معنا هستن به طور حق و حقیقی چیزی رو بروز نمیدهند، هیچی بروز نمیدهند. اما مستحضر هستید بحث سومی رو که بخوام آغاز بکنم این است که عامل پیشرفت پیغمبر در این مقطع زمانی کوتاه 23 سال رسالت پیغمبر، عامل پیشرفت پیغمبر چی بود؟ پیغمبر 23 سال رسالت داشت. در این 23 سال رسالت 3 سالش که مخفیانه بود، از سال سوم بعثت تا سال 11 هجری که پیغمبر ما در قید حیات بودن، از جزیره العربی شروع کردن که مردم در واقع زبان حالشونی بود که دا در دوران جاهلیت به سر میبرن. خصوصیت های دوران جاهلیت رو همگان میدونید، اما اینا به جایی رسیدن که در رکاب پیغمبر جنگیدن، از جانشون از مالشون چشم پوشی کردن و برای خدا عرض به حضورتون که به شهادت رسیدن. این آدم ها که نسل اولن، به اصطلاح شما نسل اول در واقع تحول عظیم رسالت پیامبر هستن. چطور شد اینقدر تغییر پیدا کردن؟ مگه پیغمبر با اینا چه کاری کرد؟ معارفی رو پیغمبر برای اینا بیان کرد؟ یا پیامبر عظیم و شأن اسلام برای اینا معجزه کرد؟ پیغمبر طول 23 سال رسالت 86 تا معجزه بیشتر نکرده. ولی عامل پیشرفت پیغمبر در این جامعه که هر رو عبر تشخیص نمیده ببینید چیه. سال دو سوم به بعثت وقتی دعوت به اسلام علنی شود، آزار و اذیت قریش نسبت به مسلمان ها زیاد میشه به حدی که اینها مجبور میشن کشور رو رها کنن و هجرت کنن به طرف حبشه، چون شنیدن در حبشه پادشاه خوشمرامی وجود دارد به نام نجاشی. این طایفه از مسلمانان تحت سرپرستی جناب جعفر ابن ابی طالب، برادر بزرگ علی ابن ابی طالب، میرن به طرف حبشه. وقتی میرسن به محضر جناب نجاشی، نجاشی مسیحیه و از مسیحیان متعبده، سوال میکنه دینی رو که انتخاب کردید چیه؟ از محتوای دین داره سوال میکنه. حالا جناب جعفر جواب میده. فقال جعفر ایها الملک، ملک، کنا اهل جاهلیه، ما اهل جاهلیت بودیم، نه عبد الاسنام، بت پرست بودیم، نه اکل المیته، مردار میخوردیم، و نه اتل فواحش، کارهای بد انجام میدادیم، و نه قطع الارحام، اساساً اونچه که برای ما حاصل میشد قطع رحم بود و جنگهایی که در پیش اتفاق میافتاد، و نسیع الجوار، با همسایگانمون بد رفتار میکردیم، یأکل القوی منا الضعیف، قدرتمندان ضعفا رو استثمار میکردن، استثمار میکردن، از بین میبردنشون. حتی بعث الله الینا رسولا منا، تا اینکه خداوند فرستاده ای رو از بین خود ما به سوی ما فرستاد با این مختصات. جعفر داره بیان میکنه، نه عرف و نسبه هم، میشتاختیمش پاک دامنش رو، 86 پشت پیغمبر رو میدونستیم که فل اسلاب شامخه و الارحام المطهره، پاک دامنی و طاهر بودن پیغمبر برای همه ما مسلم بود، صدقهو راستگوییش رو میشناختیم، و امانتهو امانتداریش رو میشناختیم، و افافهو پاک دامنیش رو میشناختیم. در واقع جناب جعفر میگه اونچه که ما رو گرد این پیغمبر جمع کرد اخلاقش بود، صدقش، امانتداریش، افافش. ما دور پیغمبر جمع شدیم به خاطر این مطالب، نه اینکه پیغمبر برای ما استدلال بکنه. اصلا قرار دین هم همین بود، پیغمبر مردم رو دور دین جذب کند و امیرالمومنین تا امام 12 این مردم رو هدایت کنند و علم بیاموزن. انت منذر ولکل قوم هاد، اصلا هدایتگری و علم و تعلیم و تعلم باید از عصر امیرالمومنین اتفاق می افتاد، ولی این نانجیبان نذاشتن و مسیر رو تغییر دادن. آنگاه جعفر میگد به این که وقتی ما نسبش رو شناختیم، وقتی صدقش و صادق بودنش رو، وقتی امین بودنش را، وقتی عفیف بودنش برای ما مسلم بود، فدعانا به توحید الله، اونگاه ما رو دعوت که به توحید الهی، و الله نشخه که به هیچ شیء، و اینکه در کنار خدا چیزی رو قرار ندهیم، و نخلع ما کنا نعبد من الاسلام، دست برداریم از بت پرستی، و امرنا به صدق الحدیث و اداء الامانه و صله الرحم و حسن الجوار و الکف عن المحارم،
و دمامنه هانا عن الفواهش و قول زور و اکرمال یتیم و آمرنا به صلات و سیام. ما اگر دستوراتش رو پذیرفتیم به خاطر اخلاقش بود، چون او رو شناختیم به خوبی. بعد گفت توحید، گفتیم باشه. گفت مشرک نباشید، گفتیم باشه. گفت حرف زور نزنید، گفتیم باشه. گفت دروغ نگید، گفتیم باشه. عامل پیشرفت اسلام در 23 سال اخلاق برادران. اگر ما بخواهیم انقلاب رو صادر بکنیم، یک، مهمتر از انقلاب اگر بخواهیم تشیع رو صادر بکنیم، دو، راه داشتن تکنولوژی نیست، اخلاق. این جمله باید برای من و شما درد داشته باشه، ولو به دروغ هم بیان میکنن ها، دروغ 100%. من باور نمی کنم. در مذاکراتی هم که با کسانی که در جهان غرب نشست و برخاست دارن، با کسانی که اهل حساب کتاب هستن، نشیفته و واله، دیدم حرف من رو تأیید می کنن. خب این حرف اگر هم به دروغ گفته بشه خیلی دروغ بدی است. من و تو باید بدمون بیان که میگم ما رفتیم فرنگ اونجا اسلام رو دیدیم ولی مسلمان ندیدیم. خب این یعنی که شماها خیلی عقبید. بس ما نتونستیم اسلام رو صادر بکنیم. چرا؟ چون در زمینه اخلاق پیاده 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 هستیم. با اخلاق میشه بلاد رو گرفت. بعد جناب نجاشی بهشون گفت اذهبوا فانتم آمنون ما احب ان لی جبلا من ذهب و اننی ادیت رجلا منکم. و برید، وقتی من این صدق شما رو دیدم، اگر کوهی از طلا به من بدن، یک نفر از شما رو به قریش برمیگردونم. چه شما درست اومدید میدون، درست اومدید میدون. اخلاق یعنی اخلاق وقتی برای آقای نجاشی تعریف میشه به تأمل واداشته میشه. چون قریش نیرو فرستاده بود که اینو برگردونید، ما به تو پول میدیم، ثروت میدیم، معاهدات میبندیم، و اگر کوهی از طلا هم به من بدن، من یک نفر از شما رو برنمیگردم. اخلاق، با اخلاق میشه دین رو صادر کرد، انقلاب رو صادر کرد. قرآن هم به همین حقیقت اشاره میکنه. در سوره مبارکه آل عمران 159 چقدر زیبا پیغمبر رو توصیف میکنه. و به ما رحمت من الله لنت لهم، به سبب رحمتی که در مقابل اونها داشتی نرم بودی، ولی ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه بخواستی خشن باشی، سنگ دل باشی، لنفذوا من حولک، همه دورت می‌رفتن. جاذبه تو اخلاق توه. عرب بیابونگرد میاد بعد از 1400 سال اینن، تو برو 1400 سال قبل ببین دیگه چی بودن اینا، شاهکارهایی هستن. سرشو میذاره با اون ژولیدگی و کثافت و کثیفی، سرش رو بذارم زانوی پیغمبر. یه خود از اون داستانات برامون بگو، یه خود از اون داستانه، یعنی یه خود از قرآن برام بگو. اگه تو باشی خرخرش رو میجویی، ولی این کار نکرد، دست رو سرش کشید، براش قرآن خون. چه حلیم بازی، به طرف جرأت بکنه به سر بذار رو پای پیغمبر. و به ما رحمت من الله، کی الان کار میکنه؟ بردباری پیغمبر شاهکاره، شاهکار. شکنبه گوسفند میریزن رو سرش هر روز در مدینه. پیغمبر در مدینه قدرت داره. دو سه روز نیومد سراغشو گرفت. یه رفیقی داشتیم احوال از ما میگرفت، گفتن آقا مریضه. ما بریم دیدنش، آقا یهودیه. فهمید خب بریم. رفتن در خانه یهودی رو زدن، رنگ از صورتش پرید وقتی فهمید پیغمبر با یارانش. تا رفتن تو فرمود برای احوال پرسی اومدن، اونم بلا فاصله گو اشهد و لا اله الا الله و انک رسول الله. کدومی که ما این کارو میکنیم؟ آزار و اذیت ببینیم و بعد بریم احوال پرسی. گشاده رویی، تواضع، چشم پوشی از خطای گناهکاران. وحشی عموی پیغمبر گشت. حمزه شخصیتی است که امیرالمومنین در وقایع صحیفه فرمود اگر عموم حمزه بود و برادرم جعفر بودن کار به اینجا نمی‌کشید. دو نفر که امت واحده. اگر حمزه بود کار می‌گن اینقدر مؤثره. وقتی حمزه رو کش زرنگی کرد، اومد گفت من در جاهلیت و در شرک عموتو کشتم، اما اشهد ان لا اله الا الله و به رسالت پیغمبر شهادت داد. حضرت فرمود برو دیگه نبینم. همین از قاتل عموش. چشم پوشی از خطا کار پیغمبره. تحمل سختی ها که تو شعب ابی طالب قرار بگیره، از فشار گرسنگی سنگ به شکم مبارکش ببنده. این پیغمبر با این شدت اخلاقی توانست جوامع بشری رو به سوی خودش متوجه بکنه، چون براش جهالت من و شما دردناک بود. در سوره مبارکه توبه آیات 129 و 130 چقدر خوشگل بیان میکنه خدا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آمد به سوی شما فرستاده ای از جنس خود شما. فکر نکنید ملکه، اون هم انسانه، اون هم شهوت داره، اون هم غضب داره، اون هم تمام خواسته های شما رو داره، از جنس شما آمد. اما عزیزان علیه ما انتم، سختی های شما بر او دشواره، جهالت های شما بر او دشواره و او نمیگه مشکل تو مشکل توه، به من ربطی نداره. سخت براش جهالت مسلم طرف مقابل. و حریص علیکم، به هدایت شما ولع داره، حرص داره، میخواد همه ما رو ببره توی بهشت. و بالمؤمنین رعوف و رحیم، و با اهل ایمان بسیار سر رعفت و رحمت. اینقدر درد هدایت داره که در آیه 130 سوره توبه میفرماید فان تولوا، پیغمبر ما اگه اینا حرفای تو رو شنیدن ولی گوش نکردن، فان تولوا، اینا روی گردان شدن، ناراحت نشی. یا فقل حسبی الله لا اله الا هو، بگو خدا من کفایت میکنه، جزو کسی نیست، علیه توکل تو. از این که کسی هدایت نمیشد ناراحت میشد. در سوره مبارکه کهف خدا به پیغمبرش اینجور خطاب میکنه فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، مثل که تو بخوای جون بدی از این غم که اینا حرفای تو رو گوش نمیکنه. خدا به پیغمبرش تسلا میده عزیزم بگو حسبی الله، گور باباشون نیومدن هم نیومدن، تو چرا خودتو به درد سر تو که داری رسالت تو انجام. اخلاق باید برای من و تو اهمیت داشته باشه. دست گرفتن کسانی که در محافل ما نیستن باید اهمیت داشته باشه. باید از جان و مالمون توی قضیه بگذاریم. برادرها، دشمن داره حمله میکنه، بدم حمله میکنه، ولی جامعه ما یک جامعه خواب زده است. اونها در باطلشون از چهار چیز گذشتن. یک، از وقتشون. رئیس وهابیت ایران، برادرش که شیعه شده بود، میگفتش که برادر من فقط تو ماشین میخوابه. از جانشون در باطلشون گذشتن عملیات های انتحاری. از مالشون در باطلشون گذشتن. و شرم‌آور این که از ناموسشون هم گذشتن، جهاد نکاح. نمیخوام بگم اونها دردشون اومده، نه، اونها یک جنبه استعماری دارن، ولی ما شیومون برای به هدایت رساندن جامعه اینه که دردمون نیومده. با اینکه پیغمبر ما اخلاق مهمه، با اینکه پیغمبر ما از نظر باورهای درونی و اعتقادات در سدرة المنتهى است، در سوره مبارکه نجم آیات 7 به بعد، ثم دنا فتدلا، نزدیک و نزدیکتر، فکان قاب قوسین او ادنا، که فاصله اش با حضرت حق، فاصله معنویش با حضرت حق به اندازه دو قوس کمان یا نزدیکتر. فاوها الى عبده ما اوها، وحی کرد، وحی کردنی در اونجا. ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون چرا که به قلبش دید تکذیب نمیشه کرد. بعد کجا بود؟ عند سدرة المنتهى، در عالی ترین مرتبه باور. این از نظر باور و اعتقادات. از نظر تعبد اینقدر مقام بندگیش بالاست که عبد دهو و رسوله. تو اول بنده خوب من هستی، بعد پیغمبر من. در سوره مبارکه طه به پیغمبرش بیان میکنه، طه یا طالب الحق و الهادی الی، طه، تا مخفف است از طالب الحق که اسم پیغمبر است، و ها الهادی الی، هدایت کننده به سوی حق. تاها، ای طالب الحق، ای هدایتگر به سوی حق. ما انزلنا علیک القرآن، ما انزلنا علیک لتشقا، ما قرآن رو نازل نکردیم برای تو خودت به درد و سر بندازی. تو خیلی سفت در مقام عبودیت هستی، سخت در مقام بندگی هستی. یه خود آرامتر، یه خود آرامتر، با این که از نظر مقام بندگی در اینجا قرار داره، این از عبودیتش، اون از باورهاش. اما در سوره مبارکه قلم پیغمبرش رو به یک جمله ستایش میکنه، انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق برجسته ای، من خدا بر اخلاق تو کیف میکنم. اخلاق کیف میکنه خدا. اخلاق تو اخلاقت برجسته است، برجسته ها. پیغمبرش رو به چهار خصوصیت معرفی میکنه. سوره مبارکه نجم آیه 3 تا 4، و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، همه فرمایشاتش وحیه. یک. دو، حالا که وحیه قبولش بکنید. سوره مبارکه 8:7، و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی که بهتون میگه قبول بکنید و هر چیزی که شما رو نهی میکنه اجتناب بکنید. سه، هرگز خودتون رو مقدم بر پیغمبر نکنید، چون همه حرفاش وحیه. سوره مبارکه حجرات 1، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. خودتون هرگز مقدم بر خدا و پیغمبر نکنید. چهارمین ویژگی که میگه آقا در همه مواردی که برای شما تصمیم گرفت تابع پیغمبر باشه، شما سلب اختیار شدید. سوره مبارکه احزاب 36، شما حق ندارید. پیغمبر برای شما در زندگی شما تصمیمی گرفت، شما بگید نه من مخالفت بکنم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. در سوره مبارکه احزاب 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا غزا الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. در امور خودشون اختیار ندارن مؤمنین، چه مرد باشن چه زن باشن، اگر پیغمبر به صورت اونها تصمیم گیره. در امور خودمون، نه امور اجتماعی، چون ما یندقان الحواس، همش حرفه. پس هر چی میگه گوش بکنید، مخالفت نکنید. و در خصوصیت چهارم میگه هر کس هم مخالفت کرد و من یعص الله و رسوله و قد زل ضلالا مبینا. هر کسی هم با پیغمبر مخالفت کرد، این گمراهه، در این گمراهی آشکاره. این چهار تا خصوصیت رو در پیغمبر بیان میکنه. آنگاه میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر اسوه است، الگوه، به او اقتدا کنید. سوره مبارکه احزاب 21، پیغمبر ما اسوه است، الگو. سیرش رو نوشتن. در بین 124,000 پیغمبر تنها پیغمبری است که هم هویت تاریخی دارد، یعنی در تاریخ براش نوشتن، هم هویت دینی دارد. هیچ پیغمبری هویت تاریخی واضح و روشن نداره. هیچ پیغمبری غیر از پیغمبر اسلام از قبل از ولادتش در تاریخ نوشتن. مورخین قبل از تا ولادت پیغمبر نوشتن چه اتفاقی افتاده تا ارتحالش. خب سیره پیغمبر رو جمع جور کردن، چرا منو تو عمل نمی‌کنی؟ چرا بهره نمی‌گیری؟ خب پیغمبر خدا چهار ویژگی در این پیغمبرش دید، گفت این الگو، این همش وحیه. هر چی گفت قبول بکنید، باهاش مخالفت نکنید، هر کی مخالفت بکنه به زلالت و گمراهی رفته. خب سیرش هم که معلومه که، پس چرا ما قبول نمی کنیم؟ در همون سوره مبارکه می فرماید، ببینید در همون سوره مبارکه احزاب 21، بله لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون اما لمن کان یرجو الله، کسی که خدا را قبول داشته باشه، ولی یوم الاخر، کسی که قیامت رو باور داشته باشه، و ذکر الله کثیرن، و دائما به یاد خدا باشد. اگه کسی بخواد از اخلاق پیغمبر بهره ببره، باید در حوزه اعتقادات موحد باشه، باید همواره به یاد خدا باشه، همواره، نه گاهی به یاد خدا باشه. ما موحدیم. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که کلمه لا اله الا الله را بگوید مخلصاً وجب له الجنه، وارد بهش میشه. قالو من تو وارد بهش میشی؟ تسبیح چینی دستمون میگه روز هزار متون لا 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 لا، تو اتوبوس هم میگی، تو سر سجده میگی تو بهش. نه، چرا؟ چون خود امام صادق علیه السلام فرمود لا اله الا الله اخلاصا، یعنی که اون توحید بین تو و گناه چیکار بکنه؟ فاصله. میخوایی ببینی موحدی؟ ببینی چقدر گناه دوری. اگه 10% گناه کاری، من 10% چی هستی ها؟ مشده. اگه 20%، 20%، 30%، 30%. خب پس ببینی چقدر توحید داری کم میشه. تا اون حاصل نشه شما به اخلاق نمیتونید برسید. کار سختیه اخلاق، کار سختیه برادرها، خیلی کار سختیه. میشه با حسد به این راحتی در افتاد، ولی میدونی حسد چه کارایی که نمی کنه؟
میشه با بخل به این راحتی در افتاد، ولی میدونی که بخل چه کارایی میکنه؟ و ذکر الله کثیرن، کثیرن یعنی همیشه، نه اکثرن. چرا همیشه؟ چون سوره زخرف آیه 36 و من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین، هر کسی از یاد خدا غفلت کرد ما شیطان رو برش مستولی میکنیم. شیطان که مستولی شد ایمان به الله و یوم الاخر بمیرم. بنابراین باید همیشه یاد خدا بود، نه اینکه گاهی باشیم گاهی نباشیم. عرضم رو تمام میکنم. تا اینجا بیانم در باب اخلاق به این مطلب رسید که الگوی رو که خدا معرفی کرده است برای اقتدای به او وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است. ولی چرا ما بهره نمیبریم؟ لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. ما سه تا مشکل داریم برادرها، تا این سه مشکل رو حل نکردید ورود به اخلاق پیدا نکنید. چون مبارزه با حسد خیلی کار سختیه، ولی اگه آدم تای وجودش حسد باشه، کبر باشه، زمین میخوره با این نماز خوندن ها و عبادت کردن ها. مبارزه با کبر کار سختیه. 6000 سال خدا رو پرستید، یک امر آزمایشی آمد، ببینیم 6000 سال عبادت بود یا عادت. بنا شد در اعلی علیین امری صادر بشود و گفته شد یک نفر تمرد میکنه، ملائکه رفتن پیش شیطان و ابلیس گفتن که دعا کن ما اون متمرده نباشیم. مستجاب و دعوهش میدانستن. 6000 سال عبادت او رو از جن بودن همپر ملک کرد. امر آزمایشی صادر شد، 6000 سال به باد رفت، چون کبر تای وجودش بود. چند سال نماز بخونی؟ چند سال روزه میگیری؟ چند سال خمس میدی؟ چند سال حج میدی؟ اگه یکی از این رذایل اخلاقی باشد، امر آزمایش تو زندگی قرار بگیره، به باد میره. پس اخلاق مهمه، خیلی هم مهمه، نه کشف و کرامت این بازی ها. تهذیب نفس آدم شده در حوزه اعتقادات خودمون رو درست بکنیم تا بتوانیم با حسد مبارزه کنیم. راهش اینه برادر، راهش ذکر نیست. اگه به من مراجعه بکنی به عنوان کارشناسی که آقا یه استاد خوب و اخلاق کیو بگم؟ به خود پیغمبر خوبه؟ خود این پیغمبر ابو جهل رو نتونست درست بکنه، تو دنبال کی بهتر از پیغمبر میگردی؟ کدوم نسخه کامل در قرآن و روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین؟ کدوم نسخه بالاتر؟ قرآن هست، جهاد با نفس هست، جله یکی از مجلدات کتاب شریف وسائل الشیعه ترجمه شده. خب اینا که هستن، پس چرا ما آدم نمیشیم؟ لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. این سه تا مشکل داره، ما معاد باور نیستیم. تا اونا درست نشه این درست نمیشه، و تا این درست نشه این عبادات ما رو به جایی نمیرسونه. ممکنه در امر آزمایشی ما رو بزنه زمین. زیاد شنیدی آقا مثلا جوون ما تا 26-27 سالگی
سینه زن امام حسین بود، گریه میکرد، خرج میداد، عاشورا، حاج آقا عوض شده، امر آزمایشیه، چون از درون درست نبوده گذاشته زمین. هیچ کس هم ایمن نیست. بجنبید برای اخلاق، که اخلاق مهم است. کپسول اخلاق امروز تو بستر افتاده. یه ظرف آبی کنارشون هست، گاهی دست مبارکش میکنه تو این ظرف آب، میزنه به صورتش، لا اله الا الله، ان للموت سکرات. مردن سختی داره، چه سختی هایی داره. در خونشو زدن. فاطمه زهرا رفتن پشت در، فرمود کی هستی؟ فرمود در این جهان یک فرد غریبی هستم، آمدم از پی دیدار حبیب، میخوام آقام رو ببینم. فاطمه زهرا فرمود برادر عرب، بابا مریضه، در تب و تابه، حال ملاقات نداره، برو در یه فرصت دیگه بیا. امر فاطمه رفت، ولی به سرعت برگشت، بار دوم هم در زد، همین مکالمه بین اون شخص و حضرت صدیقه طاهره. حضرت بار دوم هم ایشون رو جواب کردن و بار سوم چنون در زد که خود پیغمبر صدای در رو شنیدن، فرمود فاطمه جان در رو باز کن، این کسی نیست که بخواد وارد در خانه بشود، در بزنه، اجازه بگیره، این فقط به احترام تو داره در میزنه. این مرد پاش به هر خونه ای برسد، صدای ناله و شیون از آن خانه بلند است. این برادرم ملک الموته. حضرت فاطمه در رو باز کرد، چون برق جلو چشمان فاطمه زهرا محضر پیغمبر شرف یاب شد. سلام علیک یا رسول الله. پیغمبر فرمود برای عیادتم آمدی یا برای مأموریت؟ گو آقا در اختیار شما هستم، اگه اجازه بدید قبض روح میکنم، مأموریتم انجام میدم، اگه اجازه ندید صبر میکنم. فرمود صبر کن، فرمود صبر کن، جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد، طول 23 سال 60 هزار بار محضر پیغمبر شرف یاب شده، یک بار بهش عتاب نکرده، با تندی بهش صحبت نکرده، ولی این بار تند شد پیغمبر. فرمود کجا بودی تو این موقعیت حساس منو تنها گذاشتی؟ گفت آقا بهش نازید میکردی، برزخ را آماده میکردی، ارواح انبیا و اولیا منتظر شما هستن. فرمود یه جمله بگو دلم رو شاد بکن، این حرفا حرف نیست، آقا خواستتون چیه؟ فرمود فردای قیامت خدا با امت گناهکار من چه میکنه؟ یا رسول الله تو به فکر ما بودی، اما امت اسلامی به فکر خاندان تو نبودن. بالا رفت و برگشت، سلام حق رو رسود و گفتش عرض کرد یا رسول الله خدایت پیغام میدهد، ولی صوفه یوتی که رب و کفت ارزا، فردای قیامت انقدر به تو میبخشم تو از من راضی بشی. ملک الموت شروع کرد به جان پیغمبر رو گرفتن، رسید به سر زانوها. کمزور اخلاقه، کپسول اخلاقه. فرمود برادر با همه مدارا میکنی یا اینکه دستور داری با من مدارا کنی؟ گفتش نه آقا، دستور دارم با شما مدارا کنم، جان دادن خیلی کار سختیه. فرمود حاضرم یک تنه سختی جان دادن و امتم رو تحمل کنم، ولی تو موقع جان گرفتن با اونها مدارا کن. یا رسول الله بعد از تو به که رجوع بکنی که مثل تو باشد؟ سیره محتضر باید سبک باشه، حتی شمد هم روش نباشه، اما امام حسن امام حسین رو سینه پیغمبر هستن. پیغمبر گاهی به هوش میان، چشماشون رو باز میکنن، حسن این رو میبینن. گاهی از هوش میرن. امیرالمومنین میخواستن بچه ها رو بلند کنن، فرمود عزیزم بذار اینها رو سینه من باشن، اونا منو ببینن، منم اونها رو ببینم، از هم دیگه توشه بگیریم. من میگم یا رسول الله خوش به حال شما، هر وقت چشم باز میکردی حسن این رو میدیدی. ولی ولا یوم که یوم که یا امام امام زمان میگه جد غریبم وقتی چشمشو باز کرد و شمر و جالس و لراست رک شمر و سیره امام میشستم.